بسم الله الرحمن الرحیم. درباره ائمه امامت مهمترین آیه همینه که و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما جاعلک. و دو جای دیگه هم الان امام رو خدمتتون میگم. و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. در مورد ائمه عرض کنم که این آیه اومده، البته امام نور را هم خدا قرار داده و امام نار را هم خدا قرار داده. و جعلنا للمتقین اماما و ائمه انی جاعلک للناس اماما. 124 بقره. عرض کنم خدمت شما که اون جایی که ائمه اومده و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا 73 انبیا و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین که راجع به حکومت امام زمان علیه السلام هست. جعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین 5 قصص. جعلناهم منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا 24 سجده. این هم جعلناهم داره. و جعلناهم ائمه یدعون الی النار و یوم القیامه لا ینصرون 41 قصص هم داره. ائمه نار، ائمه نور. منظورم اینه که اما درباره رسول و رسول انا ارسلنا داره. ارسلنا که للناس بشیرن و نذیرن و امثال اینها. عرض کنم خدمت شما که گویا، حالا من اینجوری میگم و من خواهش میکنم که این 6 جلد کتاب معاد ما رو حداقل داشته باشید، گاهی تبرک کنید. عالم آخرت گویا که یک اسکلت و اسکلت عالم آخرت هست. دیوارکشی، نقاشی، طبقه بندی، تزیین، تمام اینها رو اعمال انسان تشکیل میده. این تمام اینها رو ما تو این 6 جلد معاد آوردیم، روایاتش آوردیم، با زبان مردم هم توضیح دادیم. پس معاد رو چی میسازه؟ اعمال ما میسازه. انما تجزون ما کنتم تعملون. دقت کنید عبارت رو. درباره عمل و جزا دو تا تعبیر شده در قرآن. یکی این که بهشت و جهنم جزای اعمال شماست. یه تعبیر شده که شما انما تجزون ما کنتم تعملون، جزا داده میشید همانی را که عمل میکردید. مثلا این آیه که خیلی معروفه و همه میدونن، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. کسی که عمل کند به اندازه سنگینی ذره، اون عملش رو میبینه. عمل را میبینه یا جزای اعمال را؟ جزای اعمال را. اسکلت را خدا ساخته. و ازلفت الجنت للمتقین. ازلفت یعنی چی؟ یعنی بهش برای متقین نزدیکه. نزدیکه یعنی هست الان. در سفر معراج خیلی از حقایق عالم آخرت را پیغمبر در سفر معراج بیان فرمودند. در سفر معراج پیغمبر اکرم ملاحظه فرمودند که یه عده مفصل هست در اون روایات، یه عده فرشته دارن کار میکنن، ساختمون میسازن، یهو دست نگه میدارن، متوقف میکنن. میپرسن چرا اینا متوقف کردن؟ گفتن صاحبش دیگه کاری نکرد، متوقف کردن. کاری که انجام میده اینجا، اینا مصالح ساختمانی میشه و برای اونها ساختمان ساخته میشه. این اسمش به یک معنای دیگه میشه تجسم اعمال. انما تجزون ما کنتم تعملون، جزای شما عمل شماست. فمن یه عمل مثقال ذره خیرا یره هم همین معنا رو میده. خب در عالم آخرت وقتی که ما یه نماز میخونیم میشه یه آجر، میره تو ساختمون. این ساختمون سرکارگرش، مهندسش، تکنسیانش، آرشیتکتش، استراکچرش کیست؟ اونی که میفرسته خودمون هستیم، اونی که اونها رو تنظیم میکنه و به نتیجه میرسونه وجود مقدس امامه. این یعنی امامت در باطن اعمال. و من در امامت در باطن اعمال مثل صحبتهای آقای طباطبایی ندیدم. آقای طباطبایی فیلسوفن، مفسرن، محدثن، خیلی حرف هم دارن که خب ما میبینیم که با آیات و روایات ممکنه نخونه، مخصوصا مباحث فلسفی، ولی این نکته از اون نکته های برجسته است که ایشون در شیعه در اسلام آورده، در کتاب های دیگرشون هم آورده، در تفسیر شاید بگم که یکی از بحث های مهمی که من در عمرم دیدم راجع به جعل امامت و عصمت و مقام بالای امامت و قرآنی با خود قرآن ایشون اثبات کرده، بعد استشهاد به روایت کرده نه استدلال، این علامه طباطبایی است. میگم که خب تفسیرشون تفسیر قرآن به قرآن، این روش رو نمیدونم. حالا ما اونی رو که با روایت باشه 100% مطمئن هستیم، چون روش ائمه اینه. ولی گاهی بحث هایی است در مقابل این قرآنی هایی که حدیث رو نمیخوان و قبول ندارن بخواهیم داشته باشیم، کار بسیار بسیار مهمیه، بسیار مهمه. این نکته که به این صورت عمل کرده در شیعه در اسلام در امامت در باطن اعمال اومد. هدایت تکوینی یعنی ایصال الی المطلوب، یعنی رسوندن. یه وقت میگی که به داداشت، میگی به شاگردت، به استاد میگی که برو این پیرن رو بخر و بپوش و بیا. یه وقت پیرن رو خودت میری میخری، به تنش میپوشونی و دستشو میگیری میاری جلسه. این میشه ایصال الی المطلوب یا هدایت تکوینی. ببینید ما که میگیم که امام واسطه فیض است، واسطه فیض است. البته این اصطلاح مال ما نیست، مال عرفاست، ولی اصطلاح خوبیه، غلط نیست، خوبه. هم در سیر نزولی هم در سیر صعودی واسطه است امام، واسطه فیضه. سیر نزولی یعنی چی؟ یعنی موقعی که خداوند متعال اشرف را که آفرید که خاتم الانبیاست، از اشرف سیر نزولی طی کرد، پیغمبر را آفرید 100، یه عده دیگر را از نور پیغمبر آفرید شدن 90، یه عده دیگر را از اون 90 آفرید شدن 80، آفرید اومد پایین تا یک کرم خاکیست مثلا یا یک جماده. سیر چیه این؟ سیر نزولیه، یعنی هی میاد پایین کمتر میشه. این که در مسائل دلائل امامت گفتن امکان اشرف و اخص، معناش اینه امکان اشرف و اخص. اخص رو چی جوری می نویسن؟ با سین می نویسن. امکان اشرف و اخص، اخص رو با سین می نویسن، یعنی بالاتر و پایین تر. که خداوند متعال وقتی می خواد اخص رو بیافرینه طبق قانون امکان، البته ما این قسمتشو که دست خدا بسته هست قبول نداریم، ولی این که خدا وقتی میخواد 4 رو آفرینه، اول 40 رو میآفرینه، از 40 میاد پایین، این کار کرده لااقل. اگرم عقلا قبول نداریم که خدا دستش بسته است، که قبول نداریم، خدا همه کار میتونه بکنه، ولی طبق دلائل نقلی و روایاتی که داریم، خداوند متعال اول ما خلق الله رو العقل قرار داده، نور و نبی یک قرار داده، علم قرار داده، بعد اومده مخلوقات پایینتر رو قرار داده. مخلوقات پایینتر را که خداوند متعال قرار داده، اینا میگن اسمش امکان اشرف و اخصه. یعنی خدا اول ممکن است، امکان دارد به اصطلاح، چون اشرف جلوتر از اخصه، اول اشرف آفریده، حالا که اشرف آفریده بعد اخصه آفریده، این سیر نزولی. سیر نزولی یعنی اول 100 آفریده، از 100 به تدریج اومده 1 آفریده شده، و 100 خیلی بالاتر از 1ه، و 100 که آفریده شده، آفریدن 1 دیگه خیلی سخت نیست. و لذا خداوند متعال به اصطلاح در روایات ائمه افتخار کردن که ما اولین موجودات هستیم. خلق الله الاشیاء بالمشیه والمشیه بنفسها، این امکان اشرف و اخص و سیر نزولی آفرینش. در سیر صعودی هم همینطوره، در سیر صعودی هم امام واسطه است. سیر صعودی یعنی چی؟ یعنی من که یک هستم در سیر عبودیت، میخوام صعود کنم، اقرا ورقه رو رعایت کنم، از پله اول برم به پله بیستم، از پله بیستم برم پله صدم، برم بالا. اقرا ورقه، یقال لتال القرآن اقرا ورقه در روز قیامت. این هم به وساطت ائمه طاهرینه. چجوری به وساطت ائمه طاهرینه؟ چون وقتی در سیر نزولی اومدیم پایین تکوینی بود، سیر صعودی هم یه تکوین داره یه تشریح. تکوین ظاهر این عالمه که من وقتی صحبت میکنم و امام علیه السلام فرمود اینات غلط اینات درسته، درست کن، با اختیار خودم تغییر میدم، این میشه سیر صعودی. وقتی امام به من میگه که نمازت قضا نشه نمازاتو به وقت بخون، میخونم، میشه سیر صعودی تشریعی. اما به موازات زیر پرده این سیر صعودی تشریعی یه سیر صعودی تکوینی هم داره. دکتر به من میگه که این نسخه رو روزی 3 تا قرص بخور، یه شربت بخور، چیکار کن، انجام میدم. این سیر صعودی چیه؟ تشریعیه. اما تکوینیش اینه که این شربت در درون من یه تأثیرات میذاره، یه فعل و انفعالاتی انجام میده، گوارش من رو شفا میده. این چیه؟ این سیر تکوینیه، برای اینکه باطن من بدون اینکه ما ببینیم، وقتی مریض دارو رو میخوره دارو خوردنش رو میبینیم، ولی اینکه اون ویروس هایی که در گوارشش هست کشته میشه، اون استرسی که در باطنش هست عوض میشه، اون ویتامین هایی که خونساز هست نمیبینیم، اون میشه تکوینی. لذا دارو دکتر نسخش دو جهت داره. مثال خوبیه این، دو جهت داره. یک جهت تشریعی داره که به ما توصیه میکنه که حتما این پرهیز رو بکن، این داروها رو بخور. یک جهت تکوینی داره که تکوینیش دیگه دست دکتر نیست، که وقتی اون دارو رو میخورم مثلا زردیم برطرف میشه، زخم مثلا معدم خوب میشه. اینها تأثیرات تکوینیه. این تأثیرات تکوینی را رهبرش و کاروان سالارش وجود مقدس امام علیه السلام، و این از روایات ما فهمیده میشه. لذا ما که میگیم که اون وقت و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، خیلی جالبه. همین علامه طباطبایی اینها امر را، عالم امر که گرفتن که درسته، میگه یهدون به امرنا، به واسطه امر ما هدایت میکنن، چون در عالم امر دست دارن، با عالم امر آشنا هستن. عالم امر چیه؟ عالم غیر فیزیکه. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. تدریج نیست. اگه تدریج نیست، پس عالم امر از نوع این عالم نیست، یا عالم دیگه است. از قرآن استدلال میکنن که در قرآن گفته له الخلق والامر. اگر عالم امر داره و یهدونه به امرنا، دست در عالم امر دارن، یعنی خداوند متعال وساطت سیر تکوینی و صعودی را در عالم تکوین به اونها داده، همونطوری که وسالت نزول از 100 به 1 را هم به اونها داده. اونا واسطه هستن. خداوند متعال طبق امکان اشرف و اخص و بالاتر و پایینتر، وجود آب را که داره رفع تشنگی میکنه به اختیار امام گذاشت. امام یه سویچ آف میکنه، آب دیگه رفع تشنگی نمیکنه. خب این معنای تکوینیه. پس اون مثالی که زدم، مثال همیشه از یک جهت مقرب، از 10 جهت ممکنه مبعد باشه. من فقط در اون جهت مثال زدم. پس بنابراین اینو میخواستم عرض کنم خدمتتون که و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. اینها در زیر پرده عالمن، وجود نورانیشون، و در زیر پرده عالم مؤثرن، و در زیر پرده عالم راهنما هستن و ایصال الالمطلوب میکنن و دست ما را میگیرن و دست ما را گرفتن و به نتیجه میرسونن. دقیقا مثل کاری که نسخه طبیب میکنه. نسخه طبیب چیکار میکنه؟ نسخه طبیب این کار میکنه که میاد این معده پر از ویروس مرا تبدیل میکنه، ویروساشو میکشه. لذا این دکتر، جالب برای شما بگم، باز یه حرف دیگری مرحوم علامه طباطبایی دارن که خب این تو روایات ما اومده، ایشون قشنگ بیان کردن و اون این است که تأثیر اطاعت ما از خدا و قبول ما اوامر و نواهی خدا را، تأثیر این اطاعت در این اعمال ما چگونه است. ایشون میفرماد مثل نسخه طبیب است در دستگاه بدن ما و گوارش ما. خیلی مثال جالبیه. اون وقت الان شما میبینید که یه مثلا دکتر نسخه میده، یه فارماکولوژیست داروشناس خواص دکتر رو میگه، این داروها رو که خوردیم در باطن ما اثر میکنه، سه مرحله انجام میشه. حتی ممکنه دکتر که دارو میده کاملا مسلط به تأثیر دارو نباشه، داروساز مسلطه. این که چه میکند داروساز میداند اما قدرتشو نداره. امام علیه السلام هم امر میکنه، یعنی نسخه میده، هم ویژگی داروها رو میشناسه که چیکار میکنه، که تو این کتابهای معادما تمامش آمده این تأثیر روایات، هم در دستگاه گوارش اون تأثیرات تکوینی که هست، اون تأثیرات تکوینی را به امر امام انجام میشه، تسلط کامل داره. این امامت در باطن. این بحثای شیعه در اسلام علامه طباطبایی، این چاپ جدیدی که شده، بخش سوم اعتقادات اسلامی از نظر شیعه 12 امامی، میرسه به مسئله امامت. عرض کنم که امامت و جانشینی پیغمبر اکرم. اول ایشان معنای امامت، امام رو میگه. اجازه میدید معنای امام رو بخونم، جالبه. امام و پیشوا به کسی گفته میشود که پیش جماعتی افتاده رهبری ایشان را در یک مسیر اجتماعی یا مرام سیاسی یا مسلک علمی یا دینی به عهده گیرد. معنای لغوی امامت رو میگه. امام و پیشوا به کسی گفته می شود که پیش جماعتی افتاده رهبری ایشان را در یک مسیر اجتماعی یا مرام سیاسی یا مسلک علمی یا دینی به عهده گیرد و البته به واسطه ارتباطی که با زمینه خود دارد. عرض کنم خدمت شما که و البته به واسطه ارتباطی که با زمینه خود دارد در وسعت و ضیق تابع زمینه خود خواهد بود. آیین مقدس اسلام چنان که از فصلهای گذشته روشن شد، زندگانی عموم بشر را از هر جهت در نظر گرفته دستور می‌دهد. جمله های ایشون هر کدومش یه فرموله و انصافش اینه که در این مدت زمان بسیاری که من به اصطلاح با عبارات ایشون آشنا هستم، دیدم که اضافه نداره، خیلی کم جمله اضافه داره. آیین مقدس اسلام زندگانی عموم بشر را از هر جهت در نظر گرفته دستور می‌دهد. از جهت حیات معنوی، دقت کنید معنای امام رو که خوندم، به خاطر اینکه اون امامت در باطن اعمال رو که می‌خوام توضیح بدم مقدمش اینه. از جهت حیات معنوی مورد بررسی قرار داده راهنمایی می‌کند و در حیات سوری یعنی ظاهری نیز از جهت زندگی فردی و اداره آن مداخله می نماید، چنان که از جهت زندگی اجتماعی و زمانداری آن حکومت مداخله می نماید. بنابر جهاتی که شمرده شد، امامت و پیشوایی دینی در اسلام از سه جهت ممکن است مورد توجه قرار گیرد. امامت و پیشوایی از سه جهت: از جهت حکومت اسلامی، از جهت بیان معارف و احکام اسلام و از جهت رهبری و ارشاد حیات معنوی که همون امامت در باطن اعماله. جالبه برای شما بگم، از جهت حکومت اسلامی یعنی امام در جهت زمامداری و پیشوایی اجتماعی، و از جهت بیان معارف و احکام اسلام که از جهت همون دینی و معارف دینی و علمی، مرجعیت دینی، و از جهت رهبری و ارشاد حیات معنوی، که اینا رو آقای مطهری خدا رحمتش کنه در مقاله ولاها و ولایتها مفصل توضیح داده و همین چند خط رو کرده چند صفحه با توضیحات خیلی عالی. شیعه معتقد است چنان که جامعه اسلامی به هر سه جهت نام برده نیازمندی ضروری دارد، یعنی هم حکومت میخواد، هم بیان مسائل معنوی و دینی میخواد، هم ارشاد حیات معنوی میخواد. شیعه معتقد است چنان که جامعه اسلامی به هر سه جهت نامبرده نیازمندی ضروری دارد، کسی که متصدی اداره جهات نامبرده است و پیشوایی جماعت را از اون جهت به عهده دارد، از ناحیه خدا و رسول باید تعیین شود و البته پیغمبر اکرم نیز به امر خدا تعیین فرموده است. این یه قسمت الان یه پروپوزال صحابی تمام استدلالاتی که شیعه برای امامت میکنه، یعنی امامت در سه جهت: حکومت ظاهری، بیان معارف دینی و ارشاد حیات معنوی. بعدا اون وقت میان اول میگه امامت و جانشینی پیغمبر در حکومت اسلامی که بیان میکنن دو صفحه و خورده با پاورقی هاش، بعد در تأیید سخنان گذشته منظور از همون به اصطلاح تعیین کردن حاکمه، امامت در بیان معارف اسلامی، در بیان معارف الهیه، فرق بین نبی و امام، بعد از اون امامت در باطن اعمال. اینا رو خیلی عالی توضیح میده. حداقلش اینه که برای شماها، البته اگر به اصطلاح مطالبش هم بلد باشید، برای شماها، برای اینکه تو ذهنتون مطالب سلکت بشه و به دست بیارید، دانستن اینها خیلی به اصطلاح ضروری و جالبه، خیلی زیباست. حالا امامت در بیان معارف الهیه رو تا حدودی شما میدونید که مثلا یکی از عباراتی که ایشون گفته، دو خط آخرشو بخونم: کسی که متصدی حفظ و نگهداری دین آسمانی است که امامه و از جانب خدا به این سمت اختصاص یافته، امام نامیده میشه. چنان که کسی که حامل روح وحی و نبوت و متصدی اخذ و دریافت احکام و شرایع آسمانی از جانب خدا میباشد، نبی نام دارد و ممکن است نبوت امامت در یک جا جمع شود و ممکن است از هم جدا شود. نبوت امامت در یکی از جاهایی که جمع شده که همه میدانن کجاست؟ در خدمت حضرت ابراهیمی که قرآن هم میگه. و چنان که دلیل نام برده اسمت پیامبران را اثبات میکند، اسمت ائمه و پیشوایان را نیز اثبات میکند. دلائلی که گفته شد که متصدی حفظ و نگهداری دین آسمانه و دلائل دیگر که باید اسمت داشته باشه چون الگوی مردمه، برای نبی، برای امام هم هست. زیرا باید خدا برای همیشه دین واقعی دست نخورده و قابل تبلیغی در میان بشر داشته باشد و این معنا بدون اسمت و مسئولیت خدایی صورت نبندد. که ایشون در این عبارت کوتاه هم مقامات امام را بیان میکنند و هم اسمت امام را ضروری و لازم میدونن. بعد اون وقت میگن فرق بین نبی و امام. دلیل گذشته در مورد دریافت داشتن احکام و شرایع آسمانی که به واسطه پیغمبران انجام میگیرد، همینقدر اصل وحی یعنی گرفتن احکام آسمانی را اثبات میکند، نه استمرار و همیشگی آن را. دلایلی که آوردن برای وجود نبوت اینو نشون میده که یه نبی باید باشه که از آسمان احکام را بگیره و نه استمرار و همیشگی آن را. به خلاف حفظ نگهداری آن، داستان حفظ و نگهداری دین که طبعا امری است استمراری و مداوم و از اینجاست که لزوم ندارد پیوسته پیغمبری در میان بشر وجود داشته باشد، ولی وجود امام که نگهدارنده دین آسمانی است پیوسته در میان بشر لازم است و هرگز جامعه بشری از وجود امام خالی نمی شود، بشناسند یا نشناسند. و خدای متعال در کتاب خود می فرماید: فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، سوره انعام آیه 89. و اگر به هدایت ما که هرگز تخلف نمی کند کافران ایمان نیاورند، ما گروهی را با آن موکل کرده ایم که هرگز با آن کافر نخواهند شد. یعنی همیشه افرادی هستند که مؤمن به دین باشند و اگر همیشه افرادی مؤمن به دین باشن، همیشه این افراد مؤمن به دین یه حافظانی و نگهبانانی و راهنمایانی میخوان که اسمش امامه. و چنان که اشاره شد، نبوت و امامت گاهی جمع میشود و یک فرد دارای هر دو منصب پیغمبری و پیشوایی یعنی اخذ شریعت آسمانی و حفظ بیان آن میشود و گاهی از هم جدا میشوند. چنان که در ازمنه ای که از پیغمبران خالی است، در هر عصر امام حقی وجود دارد. یه وقتهای پیغمبری نیست ولی امام حق حجت همیشه رو زمین باید باشه و بدیهی است عدد پیغمبران خدا محدود و همیشه وجود نداشتند. خدای متعال در کتاب خود جمعی از پیغمبران را به امامت معرفی فرموده است، جمعی از پیغمبران را، چنان که درباره حضرت ابراهیم میفرماید و از ابتلا که اون آیه است و میفرماید و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، گروه دیگری را بیان میکنه، فقط حضرت ابراهیم نیست، چون میگه ائمه اونجا میگه امام، و ما ایشان را پیشوایانی قرار دادیم که به امر ما هدایت و رهبری میکرد. بنابراین اینو میخوایم بگیم که با داشتن سه وجه امامت، سه وجه امامت یعنی امامت در حکومت، امامت در بیان معارف الهی، امامت در ارشاد حیات معنوی، این هر سه امام باید از جانب خدا منصوب بشه و منصوب شده و خود ایشون در قدم به قدم گفته هاشون مسئله عصمت امام رو توضیح کردند و توضیح دادند. اون وقت این مسئله نشون میده که برخلاف اونی که الان وهابی ها و تفکرات وهابی و یا سنی های تندوتیز بیان میکنن، به واقعیت عالم تکوین و هستی و اون چیزی که ما درش زندگی میکنیم اصلا توجه نمیکنن. اگر توجه کنن متوجه میشن که غیر از این امر و نهی تشریعی ظاهری مسائل دیگر هم هست. در یک قدمی آیات کریمه قرآن تجسم عمل مطرحه و عالم آخرت مطرحه و جزا و عمل مطرحه و عالم سوال و جواب مطرحه. تمام اینا نشون میده که امام همونطوری که در این دنیا یک امر و نهی‌هایی داره، نتیجه این امر و نهی‌ها در اونجاست. وقت شما نگاه کنید که اگر با این دید نگاه کنید چقدر جالبه که در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، تو روایات ما داره از صراط و صراطان، صراطم فی الدنیا و صراطم فی الاخره، اما صراط فی الدنیا میفرماد که وجود مبارک امام هست که در دنیا بسلا راهنمایی میکنه، یا صراط در دنیا این است که عبودیت کنید و به حرفای پیغمبر و امام و قرآن کریم گوش کنید. اما صراط در آخرت، صراط در آخرت عبارت است از وجود مقدس امام در عالم آخرت که به صورتهای مختلف بیان شده، که حضرت علی علیه السلام دم جسر جهنم میستن و برات بهشت و جهنم میدن و ایشون هستن قسیم الجنت و النار. قسیم الجنت و النار یکی از نتایج همین امامت در باطن اعمال. عرض کنم خدمت شما که امامت در باطن اعمال، گفتیم که مرحوم علامه طباطبایی درباره امامت گفتن که از این جهت که دین عهده‌دار اداره همه ابعاد دینه، پس در امامت و پیشوایی او باید همه ابعاد دین هم ملحوظ بشه. یکی از ابعاد دین امامت در باطنه، یکی از ابعاد دین مطالب دینیه، یکی از ابعاد دین حکومت و زمامداری است. این سه قسمت ایشون تقسیم کردن: حکومت، بیان معارف و احکام، هدایت از ارشاد حیات معنوی. عرض کنم خدمت شما که امام چنانچه نسبت به ظاهر اعمال مردم پیشوا و رهنماست، همچنان در باطن نیز سمت پیشوایی و رهبری دارد و اوست قافل سالار کاروان انسانیت که از راه باطن به سوی خدا سیر می کند و سیر می دهد از طریق باطن اعمال. برای روشن شدن این حقیقت به دو مقدمه زیرین باید عطف توجه نمود. اول، جای تردید نیست که به نظر اسلام و سایر ادیان آسمانی یگان وسیله سعادت و شقاوت واقعی و ابدی انسان همون اعمال و نیک و بد اوست. جای تردید نیست که به نظر اسلام و سایر ادیان آسمانی تنها وسیله سعادت و شقاوت اعمال نیک و بد انسانه. عمل نیک وسیله سعادت، عمل بد وسیله شقاوت، که دین آسمانی تعلیمش میکند و هم از راه فطرت و نهاد خدادادی نیکی و بدی اونها را درک مینماید و خدای متعال از راه وحی و نبوت این اعمال را مناسب طرز تفکر ما گروه بشر با زبان اجتماعی خودمان در صورت امر و نهی و تحسین و تقبیح بیان فرموده و در مقابل طاعت و تمرد اونها برای نیکوکاران و فرمانبرداران زندگی جاوید شیرینی که مشتمل بر همه خواسته های کمالی انسان می باشد نوید داده. این که بهش گفته اینجوریه اینجوریه اینجوریه، برای این که اونی که انسان طبق فطرتش دنبال اون کمالات میگرده اونها رو نوید داده. و برای بدکاران و ستمگران زندگی جاوید تلخی که متضمن هر گونه بدبختی و ناکامی میباشد خبر داده است. یه نکته اینجا داشت که اون گفته که خدای متعال از راه وحی و نبوت این اعمال را مناسب طرز تفکر ما گروه بشر با زبان اجتماعی خودمان به صورت امر و نهی و تحسین و تقویه بیان کرد. یعنی چی؟ یعنی ما به زبان خودمون و در اندیشه کوتاه خودمون همه ابعاد مختلف عوامر و نواهی و حسن و قبح و مصالح و مفاسد اعمالمون رو نمیفهمیم. لذا توقع این که بشر که امروز خیلی مسئله مطرحه که مثلا مختزیات زمان باعث میشه که به اصطلاح اعمال تغییر بکنن، امروز ما اگر بخواهیم به وسیله تفکرات بشری خودمون تمام اعماق و صلاح و فساد اعمال عبادات را بفهمیم امکان نداره. یه جایی خدا رحمت کنه مرحوم فیض، چون آقای طباطبایی از گفته های مرحوم فیض خیلی استفاده کرده، اینو موقعی که من ترجمه میکردم مقدمه های تفسیر صافی رو که برای 17 گفتار به دست آوردم، چون با گفته هایشون هم خیلی به اصطلاح انس داشتم. مرحوم فیض اینجوری میگه این که گفته انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، این لعلکم تعقلون نتیجه قرآنن عربیانه. این انا انزلناه قرآنن عربیان لعلکم تعقلون، یعنی اگر قرآن فارسی بود تعقل نمی کردن. جوابشیه منظور از عربیت، عربیت در مقابل فارسی بودن، انگلیسی بودن، ترکی بودن نیست. منظور از قرآنن عربیان یعنی قرآن به لفظ اومده، قالب ریزی شده، به زبان مردم بیان شده. چون به زبان مردم بیان شده، الان داریم میگیم که جوان‌ها زبان دارن، منظور از زبان لنگویج نیست، منظور از زبان چیه؟ فرهنگه. یعنی با جوان با تفکرات خودش ما صحبت کنیم. این که جوان زبان داره لنگویج نیست، تلفظ نیست فقط، بلکه کل فرهنگه. این که قرآن گفته، مرحوم فیض گفته، اینو گفته که وقتی میگیم انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یعنی قرآن اگر به زبان نمی آمد مردم نمی فهمیدن. مثال بسیار جالبی که میزنه مرحوم فیض اینه که چوپونا برای این که حیواناتی را که میبرن بیرون آب بدن و دون بدن یه زبان دارن، زبانشون سوتشون. یا مثلا در ترکا میگه توه 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 به مرغ، این توتیک به مرغ میگن، یعنی بیا دونه بخور و بیا برو توی آشیانه خودت. میگه که به خاطر اینکه با افراد نمیشود به این صورت با حیوانات صحبت کرد که به قول یکی از علما جناب آقای خروس، خانم محترم مرغ بفرمایید دانه ملکل. عرض کنم که میگن که به اون دانشمند بزرگ، به من میگفت، اون دانشمند میگفتش که یه دفعه من رفته بودم در دهمون صحبت میکردم، گفت این میمونه که شما به مرغ میگه جناب آقای مرغ بفرمایید دانه میل بفرمایید دانه بخورید، اون زبانش نیست. مرحوم فیض میگه لعلکم تعقلون انا انزلناه قرآنا عربیا، برای اینکه بشر در این قالب محدودی که هست، برای اینکه کلام خدا رو بفهمه، کلام باید به اصطلاح در سطح این باشه. یکی از نکته های بسیار ظریف اینه که تمام آیات قرآن، شاید تو کتاب های آسمانی هم قطعا اینجوریه، معنای آمدن قرآن، آمدن کتاب های آسمانی رو تعبیر نزول و انزال کرده. انزال یعنی پایین آوردن، یعنی غیر از این که فرشتگان در عالم بالا هستن، این قرآن در عالم بالا هست، اومده پایین. انا انزلناه قرآنا عربیا، انا انزلناه فی لیلت القدر، یا در اونجایی که درباره قرآن صحبت میکنه به انه لدینا لعلی حکیم، هم علیون یعنی بلند مرتبه، هم حکیم یعنی بسته محکم غیر قابل نفوذ. ولی اینکه این حکیم و محکم بر به اصطلاح باز شده شده مفصل، این به خاطر اینکه ما بفهمیم. این که میفرماید که قرآن و دین به صورت در سطح فهم ما گروه بشر برای ما بیان شده، به خاطر این است که ما بتونیم حقایق بلند آن را در سطحی که خودمون فکر میکنیم بفهمیم. این نکته خیلی مهمی است که ایشون در نوشته های خودش به این مسئله توجه کرده. اگر بخوام با زبان خود شما بچه ها حرف بزنم، اینه که شما وقتی مثلا هارد کامپیوتر رو باز میکنید، میبینید یه سری علامت ها و کاراکترهایی هست که قابل خوندن برای ما نیست، حتی اگه کپی کنم. اما کد این علامت ها و دستیابی به اون علامت ها چیه؟ اینه که این کلید کیبورد رو بزنی، این کلید رو بزنی، این علامت رو وارد کنی، این پسورد رو وارد کنی، این پسورد، این کلید، این کد دلیل میشه برای این که ما به اون حقایق دست پیدا کنیم، به یه سری از حقایق. لذا امروز که خیلی مد شده که میگم فلسفه احکام، فلسفه احکام، نمیدونم به اصطلاح مختزیات زمان، اینها هیچ کدوم بشر، اگر ما هستیم و خدا، ما هستیم و طبیعت، ما با طبیعت میتونیم توجیه بشیم، طبیعت رو میتونیم بفهمیم، در حد دیگه تحقیق کردیم، اما اونچه که اراده خداست نمیتونیم بفهمیم. یکی از جهاتی که اینم باز توجه کنید، یک به اصطلاح خروجیه، یکی از جاهایی که میشه راجع به مبینان قرآن صحبت کرد اینه که قرآن کلام خداست و خدا خیلی کلامش بلنده. این کلام رو در مرحله اول نازل شده به کی؟ به نبی. نبی یعنی چی؟ یعنی خبردار از عالم غیب. چون خبردار از عالم غیبه، بر اون نازل شده و اون میتونه بفهمه و بفهمونه. لذاست که میگه انا انزلنا الیک القرآن لتبین للناس ما نزل الیهم. خیلی جالبه با این توجه، یعنی یه مطالب خیلی بلند هست، اینا رو به صورت فرمول های در آورده که بشر بتونه در حد خودش بفهمه. بنابراین این مقدمه اول امامت در باطن اعمال این شد که به اصطلاح احکام و تمام ادیان و اسلام در حد مردم برای مردم نازل شده و این مردمی که اینها براشون نازل شده در حد فهم خودشون از اون چیز میفهمن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.